أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حالا ترتیب چیدن صندلی ها و میز استاد اینا که تغییرش دادن، از اینجا خوب شد که این ساعت مقابل ما قرار گرفت. بله، ما دیگه ساعت میبینیم و از اون پشت سر آقایون قرار گرفت، چون آقایون هی نگاه میکنن، هی دلشون ای خدا که این تمام میشه این کلاس، ولی اینطوری دیگه نه. عرض کنم که بله، اگر هم میخوان برگردن گردن درد میشن، هی برگردن عقب بزن منصرف میشن. از اون ما میبینیم که بتنیم زودتر تمام کنیم بحثو، که بله بریم زودتر به استراحتمون برسیم، چون خیلی استراحت چیز مهمیه. خیلی خوب. الجمله الخبریه و الانشائیه. خب جمله در یه تقسیم بندی تقسیم میشود به تامه و ناقصه. خود جمله تامه تقسیم میشود به خبریه و انشائیه. تفاوت جمله خبریه و انشائیه در چیست؟ اینها تفاوتون در کجاست؟ اختلافشون در چه چیزیست؟ برخی از بزرگان نظر مبارکشون این هست که تفاوت میان جمله خبریه و انشائیه در مدلول تصوریشون نیست، بلکه در مدلول تصدیقیه. شما جمله انشائیه رو که میگید، دارید خبر میدید، از مثلا در عذرخواهی دارید، مثلا فرض کنید در بعتو، حالا من مثال رو مثال بگم، در بعتو، خب کلمه بعتو یه وقت هست اینو شما انشائی به کار میبرید، وقت اخباری ها. شما زوجتو نمیگید، زوجتو همین روز پنجشنبه شما بودید. بله روز پنجشنبه ما تهران جایی کلاس داشتیم، دو تا کلاس پشت هم بود، زنگ تفریح روز کلاس داشتیم، بحث میکنیم، خیلی بحثم داغ شد، بحث فلسفی معرفت شناختی بود، دفعه تلفنی کسی رو کجای عقدی بخونید، بعد ما شروع کردیم زوجتو تو همه رو خندش میگرفت، چه اشکال داری عقد خونه، درست بحث فلسفی است، معرفت شناسی و منطق استقرا و فلان بحثی بود آخه، اما چه اشکال واسه یه عقد زوجتو هم خوندید؟ عرض محضرتون که خیلی خوب، زوجتو وقتی شما میگید انکحتو زوجتو متعتو هر چی که بگید، دقیقاً من چه عرض میکنم، زوجتو فعل ماضیه، فعل ماضی. همین رو شما میتوانید به قصد اخبار بگویید زوجتو در گذشته، دارید خبر بود. همین رو میتونید بگید زوجتو، منظورتون این باشد که نه همین الان دارم تزویج رو ایجاد میکنم. بعتو، یه وقت شما میگید بعتو، خبر دارید میگید، کسی میگه آقا اون ماشینی که داشتی فروختی، اون وسیله که داشتی فروختی. مثلا بعضی از افراد اصلا هر سال تحصیلشون که تمام میشه، سال بعد که من کتابای سال قبلو میفروشن، خیلی تمیز و نو هم نگه میدارن که بشه فروخت. آقا اون کتابای پارسال تو فروختی؟ میگه بعتو، بعتو، همه رو فروختم. قد میکنه یک دونش هم نذاشتم که نکنه بخوام باز مراجعه کنم، مطالعه کنم، وقتم گرفته بشه. نه، بعتو، همه رو فروختم. ها، داره خبر میده. یه وقت هست نه، میگه بعتو و میخواد بیع را ایجاد بکند. پس ما میبینیم که اینجا هیچ ربطی به مدلول تصورشون نداره، به تو یه معنا بیشتر ندارد. ها، لکن این فروختم را، به تو یعنی فروختم، این فروختم رو یه وقت از شما میگید که دارید علیکم السلام دارید خبر میدید، یه وقت از میخواید بگید نه بیع رو ایجاد بکنید. خیلی خوب، این نظر رو نسبت دادن به آخوند خراسانی، به نهایت درایه محقق اصفهانی که شرح برکفایه هستش، به اینها نسبت دادن. گرچه آخوند خراسانی در کفایه دو تا عبارت دارن، یه عبارت دیگری دارن که اونجا نظر مطلب دیگری ازش فهمیده میشه، حالا اشاره خواهیم کرد. دیدگاه دوم این هست که ما بگیم نه، اختلاف اینقدر دیگه سطحی نیست علیکم السلام، و فقط منحصر به مدلول تصدیقی نیست، بلکه در مرحله دلالت تصوریه و مدلول تصوری هم اینا با هم دیگه آشون. بله، اصلا گوشه نشینی به شما نمیاد، بس مرکز. بله، عرض کنم خواهدتون که به هر تقدیر بگیم که این اختلاف در مرحله مدلول تصدیقی و دلالت تصدیقیه نیست، در مرحله دلالت تصوری است. اما آیا در اصل خود دلالت با هم تفاوت دارن؟ نه،
در اصل دلالت و مدلول و معنای موضوع نه با هم اختلاف ندارن، بلکه در کیفیت دلالت اختلاف دارن. پس از سطح مدلول تصدیقی آمدیم یه سطح پایین‌تر و عمیق‌تر، در سطح مدلول تصوری قرار گرفتیم، لکن میگیم اختلاف در خود دلالت نیست بلکه در کیفیت دلالته. میگیم یعنی چی؟ میگن ببینید بعتویی که شما میگید وقتی این بعتو خبری باشد حالت اختاری دارد، وقتی انشایی باشد حالت ایجادی دارد. حالت اختاری دارد یعنی چی؟ در حالت جمله خبریه میگن یعنی این که میخواد معنا در ذهن شما حاضر بشود، معنای فروختم حاضر بشه. وقتی میگن ایجادی یعنی چی؟ یعنی میخوان معنا رو تازه بعد از این ایجاد بکنن، همون بیع را، معنا را میخوان ایجاد بکنن. شبیه آن چیزی که میرزای نائینی البته به نقل از آیت الله خویی درباره معانی حرفیه گفت، گفت معانی حرفی ایجادیه هستن، یعنی تازه بعد از این میخوان ربط رو ایجاد بکنن. حالا معانی حرفیه میخوان ربط ایجاد بکنن، جملات انشائیه میخوان اون امر رو محقق کنن، حالا اگر بیعه اگر زوجیت هرچی هست میخوان اون رو محقق بکنن، میخوان ایجاد بکنن. به این معنی مرحوم آقای صدر خب مطلب اول که اصلا پاسخ نمیدن، این دیگه مطلب واضح البطلانه و قبلا هم درباره او سخن گفته شده است، اما در این حلقات گذشته مطلب خیلی مطلب سنگینی نیست. اما مطلب دوم رو، مطلب دوم که در واقع به نوعی بشاید گفتش که بر اساس همون دیدگاهی است که مرحوم آیت الله خویی از نزای نائی نقل کرد، اینجا را آقای صدر اشکال میکنن. میگن ببینید در همین مثال بعتو، ببینید آقا توجه بفهمید، من که مثال رو بردم روی بعتو و زوجتو برای این است، این آقای صدر بعتو رو فهمیدن، منم زوجتو رو عرض کردم، برای این است که شبهه سنگین تر بشه. آقا یه وقت است اساساً جمله خبری رو شما با یک صیغه از فعل میگید، جمله انشایی با یک صیغه دیگه، مثل ذهبه و اذهب، مثل بفرمایید که اعاده و اعد. خب در اونجا که اصلا صیغه متفاوته، هیئت متفاوته، اعاده یه صیغه ایست، اعد که فعل امرش هست یه صیغه دیگری است. اونجا شما شاید بهتر به ذهنتون بیاد که مدلول تصوری این دو با هم فرق میکنه، اما در یه جایی که نه، کلمه اصلا یه چیز بیشتر نیست، همون بعتوه. شما که گاهی این رو به عنوان در معنای اخباری به کار میبرید و یا در معنای انشائی، اینجا شبه سنگین تره تو ذهن انسان که آیا اینجا هم فقط اینجا هم مدلول تصوری با هم اختلاف داره یا نه، واقعا بعتو همون بعتو فرقی نمیکنه، فقط در مرحله مدلول تصدیقی یا بفرمایید در کیفیت دلالت با هم اختلاف دارن. لذا از این حیث ما رو بعتو اینا تاکید میکنیم که شما ببینید بعتو انشائی با بعتو خبری لفظش یکیه، یعنی اولا به ذات انسان احساس میکنه که اینکه یه چیز بیشتر نیست، ولی آیسد میخوام بگن نه، همینم هم دو تاست. حالا خواهند فرمود عرض نظرتون که ایشون اشکال میکنن به این مطلب که ایجادی باشد، میخوام بگیم فقط در مرحله، فقط در کیفیت دلالت با هم فرق بکنن. آیسد میگن ببینید اون لحظه ای که شخص میگوید بعتو، شوخی که نمیگه کنه که جدیه دیگه، یعنی اراده جدیه هست، فرض این است که از اراده استعمالیه بالاتریم، اراده جدیه هست، جدیه، و میخواد با این مطلب بفرمایید که بعتوی انشایی هم منظورش هست، بعتوی انشایی منظور شه. در بعتوی انشایی در حقیقت یک تملیکی صورت میگیرد، یک تملیک هم یک اعتبار تشریعی است. حالا این گاهی اوقات از شخص فروشنده صادر میشه، خود بایع میگه بعتو، مثلا بعتو که کذا به کذا، این کتاب را به این قیمت به تو فروختم. گاهی اوقات این رو عقلا میگن، گاهی اوقات شارع میگه. ها مثلا شارع دارد در مورد بعتوی انشایی سخن میگه مثلا، یا عقلا به همین ترتیب. این از کدام یک از این هست؟ اگر از بایع باشد شما میگید تازه با این بعتو میخواهد ایجاد بکند بیع را، در صورتی که اینطور نیست. بایعی که بعتو را میگوید قبل از آن که بعتو بگوید تملیک را به عنوان یک اعتبار تشریعی در ذهن خودش داشته، درسته؟ میگه من تا قبل از این لحظه ای که بعتو بگم نمیخواستم اینو به شما بفروشم، تا قبل از این که اینا من بعتو رو بگم هیچ تملیکی رو من مد نظرم نبوده که شما مالک بشید. یه دفعه تا گفتم بعتو و این آمد، این که نمیشه که. هر انسانی اینطور هست، قبلش در ذهنش میاد، اول تملیک رو اعتبار میکنه در ذهنش، بعد این رو در قالب الفاظی بیان میکنه. طبیعی است دیگه، ما اول باید معنا بیاد در ذهن ما، مخصوصا یه همچین معنایی هم، مخصوصا نمی همچین معنایی که خواهد چیزی با او بفروشه، فرض کنید یه چیزی خطیری هم هست، قیمتی دارد، این اولا تملیک رو اعتبار به عنوان اعتبار شرعی و تشریعی در ذهن خودش آورده، بعد در قالب الفاظ بیان کرده است. پس این که شما اگر ایجادیه به این معنا بخواهید بگویید، به این معنا ایجادیت صحیح نیست. بله البته شما اونجایی که از عقلا صادر میشه یا از شارع صادر میشه، لعل اونجا بشود یه همچین چیزی مطرح کرد، اما در جایی که از بایع صادر میشه و واقعا میخواد یه بیعی انجام بشود، در چنین مواردی او از قبل این تملیک رو در ذهن خودش اعتبار کرده. آقای صدر میگن حق این است که نظر سوم درسته، یعنی بعتو و بعتو، بعتوی اخباری و بعتوی انشایی، اگرچه حتی الفاظشون شبیه هم دیگه است و وحدت لفظ دارن، لکن به لحاظ مدلول و معنای موضوعشون با هم فرق میکنن. این چطور شما میگید آقا شیر، کلمه شیر یه وقت است بر شیر درنده دلالت میکنن، یه وقت است بر شیر پاستوریزه، یه وقت است بر شیر آب مثلا، دقت میفرمایید؟ اینم هم همینطور درسته، بعتو با بعتو یکی از حیث لفظ، لکن دوتا معنا دارد، دوتا معنا دارد حقیقتا و واقعا، دوتا معنا دارد. یه معناش چیست؟ معناش اخبار در حقیقت، عرض محضرتون که میخواد یک نسبت تامه‌ای رو بیان بکند، نسبت به چه چیزی؟ نسبت به حقیقتی که قبلا واقع شده و فراغت از او حاصل شده، میشه جمله خبریه. در جمله انشایی چطور؟ جمله انشایی هم وضع شده است برای نسبت تامه، که این نسبت تامه از آن جهت مورد نظر است که نسبتی است که اراده شده است محقق شدن آن، تا الان نبوده بعد از این قراره بیاید. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه این مسئله که فرمودن که ول جمله الانشائیه موضوعه لنسبه تامه منظورا الیها به ماهی نسبت یراد تحقیقها، این رو حالا عرض میکنم. بعضی تا میگن آقا بصیرت سیاسی اینها چطور حاصل میشه فلان، یه نکته عرض کنم. این پیشگویی ها یا بگیم پیش بینی هایی که در عرصه سیاست انجام میشه، در عرصه سیاست مخصوصا در عرصه بین المللی، بسیاریش پیشبینی نیست. اگرم پیشبینی باشد، پیشبینی هاییست ناظر به تحقق، یعنی به شکل جمله انشائی نه اخباری. در عالم سیاست مخصوصا عرض میکنم در عرصه بین الملل که بازیگران سیاسی و متغیرهای سیاسی بسیار فراوان و زیاد هستند، در اینجا واقعا نمیشه به این راحتی پیشبینی کرد مسائل رو. اینقدر مسائل جزئی وجود دارد که میتواند نتایج عظیم بین المللی بر جا بگذاره که خدا میدونه. اون نظریه پروانه‌ای که مطرح کردن که مثلا که در برزیل پروانه بال بزنه مثلا در آمریکا طوفان میاد، حالا این نظریه منظور گاهی اوقات مسائل خیلی خیلی کوچکی، گاهی اوقات مسائل خیلی کوچکی، یعنی یه بچه یه دری رو باز میذاره، یک فرمانده که عرض کنم خاطرتون گیر افتاده بود جایی راه فرار پیدا میکنه، میاد دوباره نیروهاش جمع میکنه و بعد جنگش از خوده پیروز میشه، در اثر که بچه دری رو باز گذاشته مثلا. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی گاهی اوقات تو مسائل اینقدر جزئیاتی وجود دارد نمیشه. لذا گاهی اوقات شما میبینید این استراتژیست های جهانی، این بفرمایید که سیاستمداران جهانی یا کسان دیگر که میان شروع میکنن پیش بینی کردن که بله فلان جا فلان اتفاق میفته، چنین میشه، چنان میشه، فلان میشه، یا مثلا حتی در سطح دیگری این بحث جنگ تمدن ها، کدام تمدن از بین میره، چه میشه، فلان میشه، اینها دارن این حرفا رو میزنن که این کار انجام بشود، نه اینکه واقعا مطمئن باشن با همه وجود که این اتفاق میافتد. نه مثلا میگن این کشور تا سال فلان دیگه شکست میخوره، اقتصادش سقوط میکنه، بعدم اینطور نیست که فقط یه حرف بزنن بشینن، نه شروع میکنن کار کردن، شروع هم جنگ روانی میکنن، هم با رسانه ها، با هم نیروهای داخلی خودشون فعال میکنن، هم فشار خارجی میارن، انقدر تلاش میکنند تا این پیشبینیه بماسه، تحقق پیدا بکنه، نه اینکه میگه آه چون اینا گفتن ما سقوط میکنیم پس ما سقوط میگه لا محالت از سقوط میکنه، نه خبرا نیم، اون جنگ دعواست. لذا شما تو همین ماجرای عراق، سوریه، افغانستان، جاهای دیگه همین ترتیب دید، مخصوصا در ماجرای عراق و سوریه یا مثلا لبنان یا اینجور جاها خیلی واضح تر هست. عزیزانی که عراق رفتن، عتبات عالیت مشرف شدن، اگر حالا گذشته از بحث زیارت و اینها که اصل براشون بوده است و بحث تبلیغ که اصل سفرشون مبتنی بر اون بوده، انشالله عرض کنم که اگر توجه به مسائل اطراف هم میکردن، الان شرایط عراق چیه؟ آمریکایی ها آمدن زدن صدام که عمیل و نوچه خودشون بود و دستنشانده خودشون بود، اینو ثابت کردن، این قدم هزینه کردن، الان عراق دست کیه؟ عراق کی داره اداره میکنه؟ کی تو عراق داره حکمرانی میکنه؟ یعنی خیلی واضحه، اصلا زیادی واضحه، خودشون هم ناراحتن، میگن ما اینقدر هزینه کردیم عراق رو دو دستی تقدیم ایران کردیم، دو دستی تقدیم کردیم، عراقی که این مهمترین دشمن ایران بوده توی مقطعی تو منطقه ما و داشته میجنگه 8 سال داشته ما رو میکوبیده، الان چی شده؟ چه شرایط عراق بده کرده؟ دو دستی تقدیم ایران کردیم. سوریه الان به همین شکل شده، میگن اگر قبل از این جنگ ایران نفوذش تو سوریه 2% بود، 3% بود، 5% بود، الان دیگه نفوذ ایران چقدر در سوریه؟ سوریه بعد از جنگ با داعش حضور ایران تو اونجا چقدر خواهد بود؟ اصلا غیر قابل توصیفه، غیر قابل توصیف هست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی شرایط اینطوره، این نیست که الان یه ابرقدرتی اگر تصمیم میگرفت و تمام سیاستمدارانشون، تمام فرماندهانشون، تمام متفکرینشون دوره هم نشستن برنامه‌ریزی کردن تمام بشه مطلب، اینطور نیست. عرض کنم که لذا خیلی ما وحشت نکنیم. البته یه حاشیه مختصری هم دارم، منتها این چون عافیت سوزه و سر ما رو به باد میده خیلی روش مانور نمیرم، فقط یه اشاره ای میکنم به این که هر پرونده ای که مستقیما دست خود حضرت آقا بود، دست رهبری بود، این نتایج چشمگیری دارد. هر پرونده ای که دست آقایان دیگر افتاد، به هر حال درسمون رو بخونیم بهتر هست. هر مثلا که میشه بله بله
آخرش به مراد
برمیگرده دیگه
و این مراد
متکلمه
آدم نمیتونه تشخیص بده. پس
اینا میگید اجمال پیش میاد، شیر میگه... کلمه شیر رو بفهمید، شما میگید من شیر دیدم، ها خب من چطوری بفهمم شما کدوم شیر رو دیدید؟ چون من نمیتونم بفهمم شما کدوم شیر رو دیدید، پس یعنی شیر به چند معنا دلالت نمیکنه. چرا دقت می‌فرمایید؟ بله، البته قرینه صارفه‌ای می‌خواد، قرینه‌ای می‌خواد نشان بده شما کدام شیر رو دیدید. اما شیر واقعاً چند معنا دارد؟ میگن عین 70 معنا داره. حالا ما که نشمردیم، شما شمردید به ما بگید. عین میگن 70 معنا داره. خب پس بگیم عین 70 معنا نداره، چون این بستگی به مراد شما داره. نه چنین نیست. اون معنای مزولش اونه. البته قرینه‌ای می‌خواد، یا قرینه‌ای می‌خواد که کلام اجمال پیدا نکنه. بله، اگر هیچ قرینه‌ای نباشد و ما به هیچ وجه نفهمیم شما کدام عین رو دیدید، ها بعضی دیدید که میگن اول ماه، میگن ما ماهو دیدیم، که آخه تو کجا دیدیم؟ میگه این ور، اصلا ما اون ور دیده نمیشده دقیقاً، بجد اگر هم می‌خواد درست شده خلاف بشه. ما معمولا با این افراد مزاح میکنیم، میگیم احتمالاً تو یه ماه روی رو دیدی، فکر کردی ماه، عجب ماهیه ها، عرض کنم که چه رفتی ماه داره؟ دقت میکنی؟ تو میگه آ من عین رو دیدم. کدوم عین رو دیدی؟ ما چه میدونم کدوم عین؟ دقت میکنی؟ نه، این که در همه الفاظ مشترک مطرح، این که چیز تازه‌ای نیست. الجمله الخبريه والانشائيه و تنقسم الجمله التامه الى خبريه و انشائيه. هر جمله تامه تقسیم می شود به خبریه و انشائيه. ولا شک في اختلاف احداهما عن الاخرى، شکی نیست در این که یکی از اینها با دیگری اختلاف دارد. حتی مع اتحاد لفظیهما، حتی در صورت که لفظشون یکی باشد، یعنی مادتن و هیئتن، لفظن منظور همینه، اتحادهما مادتن و هیئتن، حتی اگر ماده و هیئتشون هم یکی باشه، بازم با هم اختلاف دارن. تا چه رسد به این که لفظشون یکی نباشد و اختلاف هم تازه داشته باشن. مثل کجا که اتحاد لفظ باشد؟ کما فی بعتو الخبریه و بعتو الانشای، بعتو خبری و بعتو انشای، فضلا عن اعاده و اعد. تا چه رسد به اعاده و اعد که اینها با هم دیگه در ماده یکی هستن، لکن در هیئت مختلفن، هیئتاشون تفاوت میکنه. و قد وجدت عدت اتجاهات فی تفسیر هذا الاختلاف، اتجاهاتی روی کردهایی در تفسیر این اختلاف پیدا میشد. الاول ما تقدم فی الحلقه الاولى، اون چیزی که در حلقه اولا گذشت و ما هم اشاره کردیم از خارج، عن صاحب الکفایه و غیره، صاحب کفایه اخوند خراسانی و غیر ایشان که عرض کردیم مثل عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب نهایت الدرایه، چی فرمودن؟ من وحدت الجملتین فی مدلولهما التصوری، دو تا جمله در مدلول تصوریشون با همدیگه یکی هستن. بنویسید و هو و هو، مدلول تصوریشون اینه و هو نسبت البیع الی البایع، و هو نسبت البیع الی البایع، و اختلافهما فی المدلول التصدیقی فقط، اینا اختلاف دارن فقط در مدلول تصدیقی، اختلافشون اینجاست، بستگی به قصد شما دارد، بستگی به مراد شما دارد، در مدلول تصورشون تفاوتی با هم نمی کنن.
تصور
میکنین یکی رو تصور، بله یک بناست، فروختم فروختم، متو یه بار این کلمه فروختم رو میگید برای اینکه بگید قبلا واقع شده، یه وقت از فروختم رو میگید برای اینکه بعد از این تازه ایجاد بشود، اما یک معنای مدلول له بیشتر، یک معنای موزون له بیشتر نداره. نه، اگر ما بگوییم که صیغه عقد متوقف بر این الفاظ هست، این الفاظ رو باید بگوید تا صیغه واقع بشه، بله. اما اگر نخواهد مثلا در معاطات، مثلا این مطرح دیگر معاطات که صیغه‌ای در کار است، به تویی نمیگد، همون اعتبار ذهنش کافیه. در معاطات شما چی میگید؟ یه وقت شما همینطوری کتاب میدید دست طرف، این بیعه؟ نه، اما این کتابش دادی و اون تملیک رو اعتبار تشریعی تو ذهنت بود موقع بیعه، بله بله بله. عرض کنم که حالا این ما که مثال هایی که میزنیم مثلا شرعیه، مثلا همین مثلا به تو مثلا قانون ایناست، ولی جمله انشایی و خبریه که فقط منحصر، این جمله انشایی که فقط منحصر به این موارد که نیستش، که خیلی دامنش گسترده هست، همه جا میتونه اینطور مطرح بشه. لكن ما چون اصول الفقه میخوانیم، اون قسمتی که ناظر الفقه هست مد نظر اون هست، نه اصول به ما هو اصول، مباحث الفاظ به ما، به ما هی مباحث الفاظ بله، حالا اونجا باز به نوع دیگه ای باید بررسی شه، بله. ارسام خاطرم که وقت تقدم کلام و انزاله که من دستم بسته است بجرد که خیلی بحث دارد دیگه، خودم نوعد دست خارج بگه نه بله اصابه دست جلو میرم، چون بحث به این راحتی حل نمیشه، جای گفتگو دارد، خود ما اونجا مطالبی تو ذهنمون هست که در جای خودش باید بحث خارج عرض میکنیم با اون فضلا، نوع نگاه شاید متفاوت بشه. از ثانی فعلا ما اینجا مرده شوریم، باید مرده خودمون رو خوب بشوریم، کتاب باید خوب جا بندازیم. از ثانی ان الاختلاف بینهما ثابتون، عرض کردم آیا خوند در این باره دو گونه ابراز نظر فرمودند یا دو گونه عبارت دارد ایشون؟ بله، از عبارت اولیشون همین اتجاه اول به دست میاد که ایشون فرمودن، اما عبارت دیگری دارن که از اون عبارت دومشون از قضا اتجاه دومی که اینجا مد نظر هست فهمیده میشه، لذا خدا شکر کفایه جوری است که همه جور تحمل همه نوع معنایی رو داره، همیش میشه نسبت داد. احسنتم، بله 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 بله، مسئله مشهور از اون چیه؟ بله بله، حالا دومی لاغل اینطور هست، بله. خب اثانی ان الاختلاف بینهما ثابتون فی مرحله المدلول التصوری، دومی یه قدم میاد جلو میگه نه، اختلاف در مرحله مدلول تصوریه، سلام و ذالک فی کیفیت الدلاله، این اختلاف در کیفیت دلالته. بالاش بنویسید نه خود مدلول، نه خود مدلول، نه خود مدلول، کیفیت دلالت، نه خودش، نه خود مدلولش.
فقط یکون. من الان عرض کنم خود مرحوم آقای صدر هم در بحوث خارجشون، در دروس خارجشون مطلب رو خیلی بیش از این باز کردن، خیلی جزئیات دارد، خیلی مطالب. یعنی شما به تقریراتشون مراجعه کنید که اینطور که نفرمودن که، یعنی خیلی مطلب گستره ترسی. بعضی مطالب بله بله، بعضی مطالبی کهشون در دروس خارجشون فرمودن اختلافی دارد به حلقه ثالثه، تکمیل شده، کاملتر شده. اینجا به برخی از بحث‌ها اشاره کردن، یا یه مطلب رو تمام کردن اینجا حتی در درس خارج باز به همون رو مشکال کردن. بله، یعنی رعایت نکته آموزشی رو کردن. ما اجبارا با نظرات مختلف و استدلال‌هاشون آشنا میشیم اینجا، اما تصمیم گیری نهایی خیلی وقتا منحصر به درس خارجه. بله، عرض کنم که و ذالک، یعنی و ذالک الاختلاف فی کیفیت الدلاله، فقط یکون المدلول التصوری واحدا ولکن کیفیت الدلاله تختلف. گاهی مدلول تصوری یکیه، لکن کیفیت دلالت، این ولکن کیفیت الدلاله، بنویسید علا هذا المعنى الواحد، کیفیت الدلاله علا هذا المعنى الواحد، کیفیت دلالت بر همین معنای واحد تختلف، مختلف است، فرق میکنه. فإن جملة بعت الانشائیه دلالتها على مدلولها به معنا ایجادها له باللفظ. جمله بعتی که انشائی است دلالتش بر مدلول خودش به معنای این است، او دارد ایجاد میکند له، هاش میخواد به مدلول، مدلول را به وسیله لفظ دارد این جمله انشائی ایجاد می کند لهو، یعنی للمدلول، مدلول را به وسیله لفظ. قدیمی مر اولش می آوردن در فارسی، مر مدلول را. بله، عرض کنم که و جملت بعتو الاخباریه، جمله بعتو اخباریه چطور؟ دلالتها علی مدلولها، این که دلالت در مدلولش می کند به معنا اخبارها للمعنا و کشفها عن، دارد این رو اختار میکند معنا رو و کشف میکند از آن. عرض کردم مثلا در همین بحث مرحوم آقای صدر در درس های خارجشون وجوه متعددی در تفسیر همین ایجادیت مطرح کردن و شکل گوناگون اینو تفسیر کردن. ولی خب حالا اینجا دیگه نه، دیگه یک جور میگن و میرن جلو. بله، لذا فرمودن در مدلول تصوری هست. بله، در مدلول تصوری اینطور هست. خب، فکم دعیه فی الحروف انها ایجادیه، بنویسید ادعاه السید الخویی نسبتا الی المرزا، ادعاه السید الخویی نسبتا الی المرزا، به قول عرب ها المرزا، المرزا النائینی. بله، ادعاه السيد الخوئي نسبتا الى المرزا النائيني. خب، فكما ادعي في الحروف انها ايجاديه، همچنان که در باب حروف ادعا شده است اینا ایجادی هستن، كذلك يدعى في الجمل الانشائيه، همین مطلب در جمله انشائی هم ادعا شده. لكن مع فارق، البته تفاوت که با هم دارن بین ایجادیتین، ایجادیتشون با هم فرق میکنن. فتلک یعنی فتلک الايجاديه، ایجادیتی که در حروف هست اونجا به چه معناست؟ به معنا کون الحرف موجدن، منتها نسبت به چه چیزی؟ لربط کلامی، حرف ایجاد کننده ربط کلامی است. عرض کردیم این برداشت، برداشت های خویه. آقای صد فرمودن که این برداشت که بگیم ایجادیت یعنی ایجاد ربط کلامی، این درست نیست برای حروف. اما اگر بگیم ایجادیت به معنای ربط حقیقی، اون درسته. دقت میکنین؟ لیکن این الان دارن فعلا برداشت آقای خویی رو از کلام میرزا میفرمایند. عرض محضرتون که فتلک به معنا کون الحرف موجدن لربط کلامی، اون ایجادیت به معنا این هست که حرف ایجاد کننده ربط کلامیه. و هادهی، هادهی یعنی چی؟ یعنی بفرمایید که به توی انشائی. و هادهی به معنا این ایجادیت انشائی، و هادهی به معنا کون بعتو موجدتن لتملیک بالکلام، و این یکی به این معناست که بعتو ایجاد کننده تملیک است به وسیله کلام. فما هو الموجد بالفتح فی باب الحروف حالتون قائمتون به نفس الکلام، آن چیزی که ایجاد می شود در باب حروف، آن چیزی که ایجاد شده است در باب حروف، یک حالتی است که استوار است به خود کلام، رو خود کلام وایساده. و ما هو الموجد
بالفتح فی باب الانشاء امر اعتباری مسبب على الكلام، اما آنچه که ایجاد میشد در باب انشاء چطور؟ اون یه امر اعتباری است که مسبب از کلام است. میخواد یادداشت بفرمایید حاشیه کتابتون بنویسید هم حروف و هم جمله انشائیه، هم حرف و هم جمله انشائیه در این جهت وحدت دارند، در این جهت وحدت دارند که هر دو قبل از استعمال، که هر دو قبل از استعمال ویرگول، که هر دو قبل از استعمال ویرگول معنا ندارند و معنایشان در استعمال و به وسیله استعمال وجود پیدا می کند. معنایشان در استعمال و به وسیله استعمال وجود پیدا می کند. خب و یرد علی ذلک، اشکال به این مطلب یعنی من که نمیگم که این آ دارد میگد که نقل کفر که کفر نیست، عرض محضرتین که این شخصی که دارد میگد معنای حرفی ایجادی است، دارد میگد با همین لفظ بعتو که شما دارید میگید دارید معنا رو ایجاد میکنید، دقت میکنید. و گرد و علا ذالک، اشکال میشاد به این اون چیست؟ ان تملیک اعتبار تشریعی، تملیک در هم بیعت و حالا مثال داریم میذاریم، شما تزویج در مثال زوجتو در نظر بگیرید، تملیک اعتبار تشریعی و قانونی است و از سه حال خارج نیست. یک، میخواد شما روز یک یستر من البایع، دو یستر من العقلا، سه و من الشارع. خب فإن قریده، اگر اراده شده باشد به تملیک الذی یوجد بالکلام، به اون تملیک که به وسیله کلام ایجاد شده، ال اولو یه ضمه روی اولو بذارید که مشخص بشه که فإن اريد ان ال اولو، اگر اراده شده باشد اون اولی که یستر من البایع، فمن الواضح سبقه على الكلام، سبقه هاش می‌خواد به همون اعتبار تملیک. یعنی چی؟ یعنی واضح هست که این اعتبار تملیک و وجود آن در درون بایع قبل از اینکه عبارت بعتو رو بگوید وجود داشته. پس سبقه یا سبقه یعنی ای سبق و اعتبار تملیک و وجودهی فی نفس البایع قبل، فی نفس البایع قبل تلفظه به عبارت بعتو، قبل از که بگد بعتو این بوده، اعتبار تملیک بوده. و ان البائع بالکلام یبرز هذا الاعتبار القائم فی نفسه، بایع به وسیله کلام فقط ابراز میکند این اعتباری که قائم به نفس اوست. و لیس الکلام هو الذی یخلق هذا الاعتبار فی نفسه، این کلام آن چیزی نیست که این اعتبار را در نفس بایع ایجاد میکند. نه، ما میخوایم بگیم این اعتبار تملیک درونیست، در وجود بایع هست ها، بعد از این اعتبار ایجاد نشده، لکن شما میگوید آه خود این عقد اگر بخواد ابراز بشه، اظهار بشه، در خارج بیاد، شکلی به خودش بگیره، شهودی بالاخره باید بشن، شهادت بدن، مسائل از این قبیل، جنبه های قانونی پیدا بکنه، باید با الفاظی ابراز بشود، دقت بفرمایید، وگرنه این چیزی نیست الا همون چیزی که در درون بایع قرار گرفته است، در درون بایع قرار گرفته. خب به این مفهوم دیگه اصلا ما انشائی نخواهیم داشت. چون سوال، مگر استفهام انشاء نیست؟ خب این در واقع کلماتی که شما میگید آیا نمیدونم چنین است، این در واقع ابراز اون معنایی در ذهن شماست دیگه، بس که فقط اینم اخباره، نه اخبار نیست، انشائه، لکن ابراز اون معنایی در ذهن شماست، اون معناش، اون معنا خود معنای انشائیه. و این اوریدت ثانی، اول ثالث اما ثانی و ثالث اگر منظور باشد که گفتیم شماره بزنید، برای همین بودش که از عقلا یا از شارع باشد. فهو و ان کان، کان اسمش اعتبار و تملیک، و ان کان اون اعتبار تملیک، و ان کان اعتبار و تملیک مترتبا علی الکلام. درسته اعتبار تملیک وقتی عقلا دارن کلمه بیت رو میگن به عنوان انشائی یا شارع، اگر از چون شارع که واقعا بیع نمیکند با ما، که شارع که چیزی به ما نمیفروشه، که اگر شارع این کلمه رو به کار برد، کلمه رو به کار برد یا عقلا به کار بردن، بله اعتبار تملیک در کلام اونها مترتب است بر کلام، چون اونها حقیقتا که بایع نیستن، که در حال فروختن چیزی به ما که نیستن، که غیر انه انما یترتب علیه بعد فرض استعماله فی مدلوله التصوری. کسی که میگه آقا جمله زوجتی طالق، این یعنی این که مثلا صیغه طلاق است. خب وقتی تا گفت زوجتی طالق، زنش که تو خونه طلاق پیدا نمی‌کنه که، زنم که خواهند راحت شدن از منظر این که اینم در حضور این همه طلبه این حرف زد. یا آقای میامد درس، یکی از بزرگان محضر ازدواج و طلاق داشت، میامد در درس، یکی از بزرگان اول درس با آقا هماهنگ بود، یکی دروس خارج مشهور که خیلی جمعیت 1000 نفر 2000 نفر بودن، همون اول درس که میشد یه ماهی بار میامد میگفتش که و من علیه ذنبون فلیستغفر الله. همه طلبه جمعیت میگفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه، 1000 نفر 2000 نفر استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد شروع میکرد طلاق جاری کردن. اصلا من میگم بالاخره تو 2000 تا طلبه ای که همم استغفار کردن، دو تا شاهد عادل در میاد. عرض کنم که بله، فهو و ان کان مترتبا علی الکلام، اینم میگه آقا استادی که داره سر کلاس زوجتی طالق درس میده، این همه شاگرد پای درسش هستن، پس دو تا شاهد عادل که دارد، زنش تو خونه طلاق پیدا کرد، نه اینطور که نیستش، که او مترتب میشد بر کلامو. و این کان مترتبا علی الکلام غیر انه انما یترتب علیه بعد فرض استعماله فی مدلوله التصوری و کشفه عن مدلوله التصدیقی. بله این آدم از قبل اعتبار نکرده بود تملیک را، اعتبار نکرده بود طلاق را، اعتبار نکرده بود زواج را، اما به هر حال همین آدم که داره به کار میبره و اعتبار تملیک مترتب شد بر کلام او و پیش از کلام او وجود نداشت، این بعد از فرض این است که داره کلام رو در مدلول تصوری، بالای مدلول تصوری بنویسید معنای موضوع له، در معنای موضوع له به کار میبرد و کشفهی عن مدلوله تصدیقی، و همین کشف میکند از مدلول تصدیقیش. و لهذا لو اطلق الکلامه بدون قصدن، اگر کلام رو مطلق بگذارد، او کان هازلن یا دارد شوخی میکند، لم یترتب علیه اثرون، اثری برش مترتب نمیشه. بله مگر این که بگد که خب حالا ما که داریم درس میگیم دیگه، حالا ایش سیغرم داریم یاد میدیم، شهود عادلم که زیادن، همین لحظه که اینو میگم من همینم قصد بکنم مثلا یه همچه چیزی، ولی در حالت عادی اگر واقعا او بخواهد طلاق دهنده باشد یا بایع باشد، از قبل این معنا در ذهنش منقضه بوده. فترتب الاثر اذن ناتج عن استعمال بیعت فی معناها، اثر در صورت مترتب میشد که بیعت رو در معنای خودش استعمال کنید، ولیس محققا لهذا الاستعمال. عرض محضرتون که بله ترتب الاثر رو بله بزنیم به همین، عرض محضرتون که لیس رو بزنیم به چی؟ بزنیم به استعمال، بزنیم نه بزنیم به ترتب الاثر. ولیس ترتب الاثر محققا و موجدا لهذا الاستعمال، لهذا الاستعمال هم می‌رسید لهذا المعنا، لهذا المعنا، لهذا المعنا. ترتب اثر ناشی از استعمال به تو در معنای خودش هست، نه اینکه از اون وری باشه استعمال در معنا بخواد مترتب باشد بر ترتب اثر. بله نه میخوایم بگیم که معنا از قبل بوده، این که لفظی آمد و اثری بر او مترتب شد، این متوقف بر این بود که شما لفظ در معنای خودش به کار گرفتید، اینو میخوایم بگیم. از ثالث میرسید مختار و سید شهید، این مختار خدای صدره،
ایشون چی میفرمن؟ میفرمن ان الجملتین مختلفتان فی المدلول التصوری، این دو تا جمله اختلاف دارن در مدلول تصوریشون، حتی فی حالت اتحاد لفظهما و دلالتهما علی نسبت واحده، حتی فی حالت اتحاد لفظهما، بالای لفظهما باز میتونید بنویسید مادتن و هیئتن، مادتن و هیئتن، حتی اگر لفظشون مادتن و هیئتن اتحاد داشته باشن، اعاده و اعد مادتن اتحاد داشتن لکن هیئتن اختلاف داشتن، لکن بعتو و بعتو، زوجتو و زوجتو مادتن و هیئتن اتحاد دارن، و دلالت هما علی نسبت واحده، نسبت واحده بالاش می‌رسید نسبت تامه منظور هست، نسبت تامه، هر دو بر یک نسبت تامه دلالت میکنن. خب لکن بازم اختلاف دارن، اختلاف کجاست؟ اینطور فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الْخَبَرِيَّةِ مَوْبُوعَةٌ لِنِسْبَةٍ تَامَّةٍ، جمله خبریه وضع شده است برای نسبت تامهی. خب تا اینجاش که با جمله انشایی هم فرق نمی کنه، اما ادامش منظورن الیها به ماهی حقیقتون واقعتون و شیعون مفروغون ان، نظر شده است به آن از آن جهت که او یه حقیقتی است که واقع شده و شیعی است که فراغت از او حاصل شده. اما جمله انشائیه چطور؟ و الجمله الانشائیه موضوعه لنسبه تامه منظورا الیها، این هم برای جمله تام، برای نسبت تامه وضع شده که نظر به آن است، لکن از چه حیثی به آن نظر است؟ به ماهی نسبت یراد و تحقیقها، از آن جهت که نسبتی است که اراده شده است تحقیق و تحقق آن، کما تقدم فی الحلقه الاولى. و یمکن، حالا ایشون توجیه میخواد میکنه، و یمکن ان نفسر علی هذا الاساس ایجادیت الجمله الانشائیه، میگه اگر ایجادیه جمله انشائیه که میرزا نایینی فرموده باز اون شکلی که آقای خویی گفت نفهمیم و این شکلی معنا بکنیم، بله حرف بدی نیست، ما هم همون ایجادیت رو میگیم. و یمکن ان نفسر علی هذا الاساس ایجادیت الجمله الانشائیه فلیست هیه، یعنی همون ایجادیت، فلیست هی، این ایجادیت نیست، به معنا ان النسبه المبرزه بالجمله الانشائيه نسبه منظور الیها لا به ماهی ناجزه. عرض محضرتون که من یه خط مثل جای انداختم ها، بله من میگم چه عبارت درست داریم، فلیست هی، فلیست هی، عجله داشتیم تمام شد، فلیست هی به معنا ان استعمالها فی معناها هو بنفسه ایجاد للمعنا باللفظ، معناش این ایجادیت نیست به معنای این که استعمالها، یعنی استعمال جمله انشائیه، استعمال جمله انشائیه در معنایش، هر دو ها میهارد جمله انشائیه، استعمال جمله انشائیه در معنایش هو به نفسهی ایجاد للمعنا باللفظ، این ایجاد کننده معناست به وسیله لفظ، نخیر معنا از قبل بوده، بل یعنی بل که این ایجادیت، بل ایجادیه، بل هیه به معنا ان نسبت المبرزه بالجمله الانشائیه نسبت منظور الیها لا به ماهی ناجزه. عرض محضرتون که بلکه این ایجادیت به معنا این است که نسبتی که ابراز شده است به وسیله جمله انشائیه یه نسبتی است که نظر به او هست، نه از آن جهت که ناجزه است، یعنی محقق شده، ناجز یعنی محقق، بل به ماهی فی طریق الانجاز و الایجاد نسبت تحقق، بلکه یعنی او در مسیر، در دالان انجاز و ایجاد و تحقق است. هر روز یه 7 8 دقیقه وقت داریم، حالا خسته هم هستید بفرمایید، بفرمایید بگم نکته ای نداره، گفتین قبلا یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته صلوات شما من نمیخوام داله بر رضایتتون بگیرم، اون صلوات شما بخواد ثوابش میفرستید، لكن گفتم که بله فضا تازه بشه. اما ثمره، ما در همون آغاز این سریال قسمت آخر رو برای شما گفتیم و عرض کردیم مرحوم آقای صدر تمام این بحثای معانی حرفی که مطرح میکنن سر آغاز معلوم میشه هیچ ثمره ای برش مترتب نبوده، اینقدر هم بحث ها زیبا تحلیلی عالی ایشون پرداختن، توضیح دادن، واقعا چقدر نکات جذاب و جالبی ما دیدیم و آشنا شدیم، لکن ثمره نداره. بی ثمرگی کجای ظاهر میشه؟ در اون که اون ثمره ای که دارد ثمره حساب نمیشه. حالا ثمره چی؟ ثمره ای گفتن، حالا چون میگه از ثمره، منتها از ثمره
معلوم میشه خیلی عذر بدتر از گناهه، معلومش بی ثمر است.
ثمره چی؟ ثمره این بود که یه بزرگی مثل شیخ اعظم انصاری تصور فرموده بودن این که گفتن معانی حرفیه در اونها وضع عام و موضوع الله خاص است. خاطر میاد گفتیم حتی نوشته دیگه، چند خط گفتیم بنویسید اونجا، یه جلسه بود که هی املا گفتیم، یکیش این بود. عرض کنم که وضع عام موضوع الله خاص، این بزرگوار تصور فهمیده موضوع الله خاص یعنی جزئی، یعنی جزئی حقیقی، یعنی جزئی منطقی. گفته است خیلی خوب، جزئی که اطلاق ندارد تا بخواد تقیید داشته باشه. خیلی خوب، میگم حالا چی بخوای بگیم؟ میگه ها، معانی حرفیه به معنای اصولشون شامل حیات هم میشن دیگه. پس خوب با من باشید، هیئت نمیتواند مقید شود. اگر قیدی در جمله بود که به هیئت خورد، اینو میزنیم به ماده نه به هیئت. میگیم مثل چی؟ میگه مثلا فرض فرمایید اگر یه جای فعل امر به کار برود، ها، اذا جا اک زیدون فا اکرمه، فعل امر اکرمه، خب این اکرمه جزا، اکرمه جزای دیگه، اذا جا اک زیدون شرط، اکرمه جزا، درسته؟ خیلی خوب، این اکرمه مقید و مشروط به چه چیزیست؟ به مجیء زید. بفرمایید به مجیء زید، تا زید نیاد اکرام نیست. پس شما می‌بینید فعل امر، هیئت فعل امر مقید شده است به مجیء زید، این امر واضحی است، مطلب کاملا به ذهن انسان میاد. پس خب هیئت فعل امر دلالت بر چی داره؟ بر وجوب، درسته؟ فعل امر ما میگفتیم دلالت بر وجوب دارد، آقایان میدونن فعل امر دلالت بر وجوب دارد. خب پس ما بگیم این وجوب مقید است به مجیء زید، شیخ اعظم میگن نه، حیث این که حیات از معانی حرفیان و معانی حرفیه موضوع لهشون خاصه و جزئی هستن، لذا اطلاق و تغییر در اونها معنا ندارد. هیئت فعل امر یعنی این وجوب نمیتونه مقید به مجیء زید باشه. میگیم پس چیکار کنیم؟ میگه هیچی، این قید رو میزنیم به خود اون ماده، یعنی به خود واجب، میزنیم به خود اکرام، در اونجا مطرح میکنیم، میگیم خود اکرام متوقف است بر آمدن زید نه وجوبش، حتی اگر زید هم نیاید این وجوب شامل حال شما میشود. عرضان خدمتون که چه زید بیاد چه نیاد، ولی وقتی زید آمد خود اکرام هم باید بیاد. یه همچین بیانی که پاسخش هم نیست که نه خیر آقا جان این چنین نیست، و از منظر چون که این جزئی نیستش و این ربطی ندارد، اطلاق و تغییر در معانی حرفی راه دارد به تبع طرفینش. پس این که از اساس یه شبهه‌ای در ذهن یک بزرگی شکل گرفته بود، تمام این بحثا مطرح شد، این شبهه برطرف شد خدا رو شکر و ما دوباره مسیر عادیمون رو طی می‌کنیم. از ثمره قد یقال ان من ثمرات هذا البحث ان الحروف بالمعنى الاصولی الشامل للحیات اذا ثبت انها موضوعه بالوضع العام والموضوع له الخاص. از جمله ثمرات این بحث این است که حروف و معنای حرفی به معنای اصولی خودشون که شامل حیات هم می شوند، اگر ثابت شد که اینا وضع شده اند به وضع عام و موضوع له خاص، معناش چی میشه؟ فهذا یعنی ان المعنى الحرفی خاص و جزئی، معنای حرفی خاص و جزئی است، و علیه فلا یمکن تقییده به قرینه خاصه، این نمیتونه مقید بشه به قرینه خاصی، ولا اثبات و اطلاقه، یعنی ولا یمکن اثبات و اطلاقه به قرینه الحکمت العامه، شما با قرینه حکمت نمیتونید اطلاقی ثابت کنید. چرا؟ برای اینکه ما بگوییم رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه است، جای اطلاق مطرح می شود که تقیید ممکن باشد، و حیث اینکه اینجا تقیید ممکن نیست پس اطلاقش هم معنا ندارد. ولا یمکن اثبات و اطلاقهی به قرینه الحکمه العامه. چرا؟ لأن التقیید و الاطلاق من شؤون المفهوم الکلی القابل للتحصیص. برای اینکه تقیید و اطلاق اینا از شؤون مفهوم کلی هستن که قابل تحصیص، یعنی قابل بخش شدن هست،
قابل چند بخش شدن و چند قسم شدن، پاره پاره شدن هست. خب و مما یترتب على ذلك، از جمله اموری که بر این مترتب میشه این است که ان القید اذا کان راجعا فی ظاهر الكلام الى مفاد الهیئه، قید در ظاهر اگر در ظاهر کلام رجوع داشت به مفاد هیئت، فلا بد من تعویله، بعد رو تعویلش بکنیم. بنویسید به ارجاع القید الى الماده، به ارجاع القید الى الماده، ما قید رو ارجاع میکنیم به ماده، برش میگردونیم به ماده. کما فی الجملت الشرطیه، همچنان که در جمله شرطی هم اینطوره، فان ظاهرها کون الشرط قیدا لمدلول هیئت الجزاء. شما بالای شرط بنویسید مجیء زید، مجیء زید، بالای مدلول بنویسید وجوب، بالای هیئت الجزاء بنویسید اکرمه، اکرمه. خب کما فی الجمله الشرطیه فان ظاهرها، ظاهر جمله شرطیه این است که شرط یعنی مجیء زید قید است برای مدلول هیئت جزاء که همون وجوب باشد که از اکرمه استفاده میشه. و حیث ان هیئت الجزاء، هیئت جزا یه معنای حرفیه و معنای حرفی گفتیم موضوعتون لمعن حرفی و هو جزئی، این وضع شده است برای معنای حرفی یعنی همون معنای جزئی، فلا یمکن تقییده، ممکن نیست تقییدش، فلا بد من تعویل ظهور المذکور، این تعویل باید این ظهور که ذکر شده باید تعویل کنیم. فاذا قیل اذا جاء زید فاکرمه دل الكلام بظهوره الاولی على ان المقید بالمجيء مدلول و هیئت الامر فی الجزاء، این کلام به ظهور اولیش، بالای ظهور اولی بنویسید ظهور عرفی و لغوی، ظهور عرفی و لغوی، ظهور اولی منظور اینه ظهور عرفی و لغوی، این کلام با ظهور عرفی و لغوی خودش دلالت میکند بر اینکه آنچه که مقید است به مجیء عبارت است از مدلول هیئت امر در جزا، همون مدل همون هیئت اکرمه مدلول او که وجوب اکرام باشد، و هو طلب و الوجوب، مدلول هیئت امر در جزا چیه؟ همون طلب و وجوب است، الملحوظ به نحو المعنى الحرفی که لحاظ شده است به صورت معنای حرفی. فیکون الوجوب مشروطن، آنچه که مشروطه وجوب است، بنویسید ولل واجب، ولل واجب، فیکون الوجوب مشروطن ولل واجب، واجب مشروط نیست، وجوب مشروطه. ولكن ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفيه، اما از اون جایی که تقیید در معانی حرفی محال است، فلا بد من ارجاء الشرط الى متعلق الوجوب، بناچار باید ارجاع بدهیم، رجوع بدهیم شرط را به متعلق وجوب. متعلق وجوب چیه می‌نویسید؟ و هو الاکرام، و هو الاکرام. خب لا الى الوجوب نفسه، نه به خود وجوب. فیکون الوجوب مطلقاً، وجوب مطلق است و متعلق و متعلقه مقیداً به زمان المجیء، اما متعلق آن از محضرتون که مقید است به زمان مجیء. البته این تعبیر فیکون الوجوب مطلقاً خالی از مسامحه نیست، خالی از مسامحه نیست، عرض کردیم که وقتی تقیید نشد اطلاق هم نمیشه دیگه. پس این مطلقاً اینجا منظور معنای مطلقاً، یعنی همون بفر معنی لغوی اطلاق، نه اطلاق به مفهوم فنی خودش و مفهوم اصطلاحی خودش. و یکون الوجوب مطلقاً یعنی هیچ قیدی به آن نخورده است، اما نه اینکه یعنی میتوانست مقید بشه ولی نشده. و متعلقه مقیدن، اما متعلق آن مقید است به چه چیزی؟ به زمان المجیء، به زمان آمدن، علی نحو الواجب المعلق. بنویسید کل حج، کل حج، فان وجوبه مطلقون، فان وجوب، باز مطلق که میگم به این معنا یعنی مقید نیست، فان وجوبه مطلقون. ببینید تعبیر بهتر برای مطلقون یعنی چیه؟ در اینجا بگیم غیر مقیدن، به جای مطلقون بگیم غیر مقیدن، بگیم کالحج فان وجوبه غیر مقیدن، این بهتره. وجوب حج مقید نیست،
مقید به استطاعت
چی؟
مقید به استطاعت،
خیلی خوب، خیلی خوب، این بیان شماست دیگه، ما داریم اشکال همون وقت هم بحث استطاعت خاطر مثالش رو زدیم براتون، داریم میگیم که شیخ انصاری دچار این اشتباه شده بوده. بله عرض محصد تو که و اما هو و اما نفس الحج و اما نفس الحج و اما نفس الحج فانه مقید و معلق فانه مقید و معلق علی مجیء اشهر الحج فانه مقید و معلق علی مجیء اشهر الحج. خب میفرمان که الذی تقدم الحدیث عن تصویره فی الحلقه السابقه که ما عرض کردیم، ولکن نستحی، مطلب تمام شد، وقتم گذشت، مطلب هم تمام شد دیگه، ولکن نستحی ان کون المعنى الحرفی جزئیان، این که معنای حرفی جزئی است، لیس به معنا ما لا یقبل الصدق علی کثیرین، این به معنای این نیست که صدق بر کثیرین ندارد، جزئی منطقی جزئی حقیقی منظور نیست، لکی یستحیل فیه التقیید والاطلاق، تا اطلاق و تقییدش محال باشد، بل هو قابل لذلك، این قابل این مطلب است، تبعا لقابلیت طرفه، اگر طرفینش مطلق بودن مطلقه، مقید بودن مقید است، و انما هو جزئیون به لحاظ خصوصیت طرفه، این جزئی است به لحاظ خصوصیت طرفینش. عرض محضرتون که بله به معنا ان کل نسبت مرهونتون به طرفیها، عرض کردیم اینجا خاص بودن به بنای اختصاص به طرفینه نه اون جزئیه منطقی، عرض کنم خدمتتون که ولا یمکن الحفاظ علیها مع تغییر طرفیها، یه خطم توضیح بنویسید اشکال ندارید آخر بحث ولی اشکال ندارید، بنویسید ول جزئیه به هذا المعنا لا تنافی الصدق علی کثیرین، یا والجزئیه فی المعنی الحرفی لا تنافی الصدق علی کثیرین، خب ویرگول و علیه و علیه یمکن الاطلاق و التقیید، باز ویرگول فتکون النتیجه النهائیه فتکون النتیجه النهائیه دو نقطه، فتکون النتیجه النهائیه دو نقطه، عدم ترتب ثمره المذکوره، عدم ترتب ثمره المذکوره علی مبحث المعنى الحرفی، تمام شد، یک ثمره ذکر فرمودن و این هم معلوم شد این ثمره مترتب نیست، عدم ترتب ثمره المذکوره على مبحث المعنى الحرفي، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.